با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید. اما اکنون توجه کنید به چند خبر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز گذشته نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش‌های مبنی بر احتمال اخراج قریب الوقوع تعداد از افغان‌ها از امارات متحده عربی ابراز کرده. بنت در صفحه ایکس خود نوشته که او عمیقاً نگران گزارش‌هایی است که در مورد آماده‌سازی پروسه برای اخراج تعداد از افغان‌های آسیب‌پذیر از امارات متحده عربی کار میکند. او از امارات متحده عربی خواست که فوراً این برنامه را متوقف کند. این هشدار پس از آن صادر شده که بنت و دیگر گزارشگران ویژه ملل متحد ادامه اخراج اجباری افغان‌ها توسط ایران و پاکستان را نیز محکوم کردند. صدر اعظم جرمنی از همکاری قطر در روند اخراج برخی افغان‌ها از جرمنی قدردانی کرده. فیدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی، گفته که بازگرداندن شمار از افغان‌ها به افغانستان با همکاری نزدیک با دولت قطر انجام شده که به گفته او قطر در این روند نقش میانجی را ایفا کرده. او روز جمعه در صفحه ایکس خود قطر را شریک قابل اعتماد و استراتژیک در منطقه خوانده و از امیر قطر تشکر کرده. جرمنی روز جمعه اعلام کرد که 81 افغان محکوم به جرم را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگشت داده. وزیر داخله پاکستان میگوید که مدت اعتبار کارت‌های پی او آر مهاجرین افغان تمدید نخواهد شد. محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، روز گذشته تایید کرد که حکومت تصمیم گرفته که کارت‌های پی او آر مهاجرین افغان را تمدید نکند. به گزارش رسانه پاکستانی سما، او در یک گفتگوی غیر رسمی با خبرنگاران اظهار داشت که افغان‌هایی که تا اکنون از پاکستان اخراج می‌شوند در لیست سیاه قرار خواهند گرفت و از ورود مجدد به پاکستان منع هستند. نقوی تصدیق کرد که قرار گرفتن افغان‌های اخراج شده در لیست سیاه بخشی از تغییر سیاست ملی پاکستان است. مدت اعتبار کارت‌های پی او آر مهاجرین افغان در پایان ماه جون پایان یافته. و اینکه تام بارک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، اعلام کرده که اسرائیل و سوریه با آتش‌بس مورد حمایت ترکیه، اردن و همسایگان موافقت کردند. آقای بارک، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه نیز، است در نخستین ساعات بامداد روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور سوریه با حمایت وزیر خارجه ایالات متحده با آتش‌بسی که مورد استقبال ترکیه، اردن و همسایگانش است موافقت می‌کند. سفیر ایالات متحده در ترکیه افزوده که آنها از روزی‌ها، بادیه‌نشین‌ها و سنی‌ها می‌خواهد که سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. اسرائیل در روزهای اخیر حملات خود به جنوب سوریه را افزایش داده و روز چهارشنبه نیز اطراف قصر ریاست جمهوری و وزارت دفاع سوریه را در دمشق هدف قرار داد. اسرائیل بارها خواستار محافظت از دروزی‌های ساکن در سویدای سوریه و همچنین غیرنظامیان ماندن جنوب سوریه شده. در درگیری ها بین اقلیت دروزی ها با قبایل بادیه نشین در منطقه سویدا در جنوب سوریه و سپس دخالت نیروهای دولتی در آن، طی چند روز اخیر نزدیک به 600 تن کشته شدند. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سایتوکنسیس صحبت های داشتیم. گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میاد، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد که فرو رفتگی به نام درس تقسیم همیت میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنسیس راجع به مکانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، یک حالت فیزیکی و دیگری هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نموی از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم و با وجود آوردن حجرات و دگر تمامشون از شامل اهمیت های میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میتوسیس صحبت کردیم که میتوسیس به معنای کم یا کمی می باشه که این عملی را عملی تنقیص هم میگه که دی عملی کمی کروموزوم ها می باشه، چون که میتوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها با وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنه که این عملیه بدون واسطه یکی میسوس اولی و دیگر هم میسوس دومی. راجع به میسوس اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، متافیز، انافیز و همچنان تلفیز عبارت است که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد و همچنان متافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هسته از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله انافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری با وجود میاد و بعد از گفتیم که میتوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوسیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله 4 هسته یا 4 هسته کروموزومی با وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعد از راجع به اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود است که یک از ایستا که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایانه میشه و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمی شوند. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تن میم. درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوان شناخته شده که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره که از روی همین مشخصات بیولوژیدانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود که از نظر داشتن و نداشتن استخوان ها به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن که غیر فقاریه حیواناتی هستن که بدن از و فقط استخوان ها و مهره های کمر می باشه و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که عبارت است از فایلم اسفنج ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوسان و همچنان فایلم بند پایان که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مولوسکاک است. در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه، اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار مقتری یا پیدا میشه که اکثر از یک از در ابهار و آبهای شیرین زندگی میکنه، ولی بعضی از یک از در خشکه بسر میبره. خب مشخصات نرم تنان هم مولوسکا چی میباشه؟ شاگردان عزیز، مولوسکا از کلمه لاتین می باشه که از مولس گرفته شده و معنای از تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از یا از قسمت ساخته شده که سر، پای و شکم می باشه که این هاکه است تناظر دو دانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیلا وظیفه زبان و همچنان دندانه ها را اجرا میکنه و سیستم های هاضمه، عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنانه که پای از وا در سرشان میباشه دوران خون از وابسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که است 1 یا 2 عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب 4 جور عقدات عصبی یا دارن که در سر، پای و شکم از یا واقع میباشه. شکردن از ایست که از عقدات عصبی که است یا عصب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف بدن امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگای بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه که عبارت از خالیگای بدن می باشه می کلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات عمده نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون یا هم سنیل صحبت های می داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، حل ازون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن ازو در یک صدف تاب خورده موقع داره که در وقت حرکت سر و پای ازیا از پشت صدف خارج میشه و در سر ازیا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمهایشان در نوک شاخهایشان دراز موقع داره و شاخهای کوتاه منحصر اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن ازیا باز میباشه، ببخشن دهن ازیا زبان رمانند داره که نباتات را توسط ازو قطع میکنه و حل در جاهای سبز باغ‌ها کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیوالف یاد آشنا میشیم که بیوالف یا هم دوکفایی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسی پودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نو نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جا بجا شده که این نو نرم تنان سر ندارن و می خاطر به نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، با وجوده که شکل صدف در نرم تنان مختلف است ولی ساختمان از او یک قسم می باشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف می باشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی از ای که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگ های نازک با وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص می ده که این پوش دوکفایی به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دارا دارا جسم خارجی ماده عضوی هاته میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همی داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست. بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، آمریکا و آفریقا خورده میشه و در اسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از نرم تنان از نقطه نظر داشتن مواد مدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم میباشه. مثلا حلزون برای نباتات مضر میباشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از میایم راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز، آیا شما جوک را میشناسین که چه نوع حیوان است؟ میایم با می سوال ما پاسخ میدیم که انالایت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از انالیس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات کس از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایل می باشه بیشترشان در آبهار پیدا می شه ولی یک تعداد زیاد در آبهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی می کنه و شاگردان عزیز، و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی می کنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت می کنیم که مشخصات از چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم های حلقوی هستند یا تناظر دو جانبه دارن. به استثنای جوک ها، بدن اکثریت زیاد تارهای شیتینی که به نام شیتای دارن وجود داره که بدن ازیا از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده. همچنان کانال هاضمی ازیا مشابه تیوب می باشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و به واسطه جلد هم برانشی یا تنفس می کنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده های مغزی هم مغز و تناب عصبی دولایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظایف چوشیدن و دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم ارتورم صحبت های می داشته باشیم که ارتورم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جوره شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه، البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن ازیا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان با نام کیوتیلوم داره که تخم از در او انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملا از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوک ها صحبت همی داشته باشیم که جوک های هم لیچس چی میباشه که جوک از جمله کرم های حلقوی میباشه که طول بدن ازیا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه ازیا با 33 حلقه علاقه میرسه که موی یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبها شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک چوشک پیشوری و یک چوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی زندگی میکنن و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبن و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم ازیا میچکنه تا خون ازیا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به اهمیت کرمهای حلقوی میپردازیم که اهمیت کرمهای حلقوی در چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، اهمیت کرمهای حلقوی، بعضی از کرمهای حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را تشکیل میده و برای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و او را وزمی کرمهای حلقوی ماهیان تغذیه میکنه و همچنان کرم زمین در زراعت سبب حاصل خیزی خوب میشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. میایم راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، امروز فصل جدید را، فصل 7 را شروع کردیم که موضوع درس ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یال میباشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غضروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم ببخشن غیر فقاری حیوانات میباشن که بدن از و فقط استخوان و مهرهای کمر باشه که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان میباشه که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میباشه که اکتوپوس میباشه که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دو کفایی صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره که یا هم تاثیر از کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمونیتی یاد میشه که بدن او بودن دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه که لایه های شاخی سطح پوست هست، مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود که اکثر عمل یا جواب التهابی بود که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود که زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینه و حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتئین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها پروتئین های مکمل می باشه که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدار لیمفاویت میشه ارتباط داشته و از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره که این سیستم دو از فیلم داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شامل از این سیستم عبارت از عقبات لنفاوی، رکای لنفاوی و تیلی میباشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها الا عوامل آلرژی میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الی 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مارو وجود میکنه. لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مارو انکشاف میکنه و از یورو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سیلز یا میشه لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تایموس انتقال پیدا میکنه که به وجه باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه که این تمام اجزا از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی ساکرایت هستند که در سطح ویروس کاست باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیجن ها می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتئین های به نام آغزه های آنتیجن وجود دارد که آغزه های آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارن و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابر عزیز شاگردان عزیز هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های آنتیجن آنتیجن خاص را شناسایی یا هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یک دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میایم راجع به دفاع اختصاصی صحبت های میداشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لیمفوسایت خو ما آشنا شدیم. حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشن؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم زیر مطالعه قرار میدیم که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال هوموروز معنای مایعات خون، لنف و مایع بین حجرات را میده که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن ما دفاع میکنه که دینه و دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شوند خود را به او میچسبن و بعد از او نمو میکنه و تقسیم آغاز میکنه که حجرات بی یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که با یک آنتیجن خاص مواجه شود و بتانه خود را به آنتیجن مذکور بچسبانه ایره خاص میسازه که دفاع اختصاصی ذکر شده که توسط آنتیبادی به وجود میاید و به نام دفاع هومورال یاد میشه که حجرات بی به حال آماده باش میمشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن رو شود به صورت تقسیم شده از یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل آنتیجن مقدار زیاد آنتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه که آنتیبادی به طریقه های مختلف آنتیجن کاست و غیر فعال میسازه و طریقه ساده از اویی است که آنتیبادی در سطح آنتیجن چسبیده میشه و او را بی تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مارو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوع عمده حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره که قرار زایل هستند. ماکروفاژ ها که این ماکروفاژ ها که هست شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتو توکسیک یا هم تی سلز میباشه که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بیس که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدا توسط ماکروفاژ ها را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی هم هلپر تی سلز هست که این حجرات اکسیک است، سیدوکسیکتی را، حجراتبی را و فعال میکنه و در اکسالعمل مافیتی دو عملیه مشخص با هم یک جا کار میکنه که یکی از او اکسالعمل حجربی است که مدافعی که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره و دیگر از او اکسالعمل حجراتی است که این مدافعی است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوتوکسیکی تیمی باشه که مدافعی حجربی و حجراتی هر دو توسط حجرات کمکی تنظیم میشه. خب شکران عزیز، بعد از این راجع به واکسین صحبت میکنیم که واکسین چیست و از آنتی سیرون چی فرق داره. خب شکران عزیز، واکسین که از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد که مواد پروتئینی است و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیت اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میشه که واکسین میکروب نیمکشته شده است که نیمکشته شده و ضعیف است یا هم توکسین خونسار شده میکروبی است که با تطبیق از او بدن مقابل از همو میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتی بادی میکنه و آنتی بادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نه و یا هم آنتیجن که است تعامل میکنه و او را خونسا میکنه یا هم از بین میبره و بدن مقابل حملات بعدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین تیتانوس یا هم سرخکان را شما کنین، ممکن است که شما دوباره به این مریضی دچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است که وقتی که آنتیجن یا عمل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتیبادی مو مرض را میسازه که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض یا هم زری واکسین نمودن داخل جسم میشه بدن مقابل از آنتیبادی سیاسرفا را میسازه که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه، یعنی آنتیبادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه. و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز که معافیت غیر مستقیم یا معافیت غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا دو هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب آنتی سیروم یا هم سیرومی که آنتیبادی اختصاصی داره تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوان یا هم انسانی که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل عموم مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه که آنتیبادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. آنتیبادی تزریق شده فورا به عمل مبوشن برای عمل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایاب میشه که طفل ناتولد شده مقابل این امراض مافیات نداره، ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلوی مادر طفل مافیات پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که آنتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه مافیات فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 10 روز در بدن باقی میمونه که اینو مافیات غیر مستقیمی باشه، چون که بدن مریض در تولید آنتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض بکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه شفایاب شده باشه و در بدن او آنتیبادی اختصاصی تولید و مافیات هم به میان آمده باشه، اگر باز هم همو میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شود یا شخص مجددا واکسین شود بدن مقابل میکروب های همی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و مافیات بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام مافیات دومی یاد میشه که نسبت به مافیات اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به مافیات در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتی بادی تولید میشه که بنابر از او حساسیت عضویت قابل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسین نمودن اشخاص مسن به خصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور به آسانی از بین میره. بعد از شکر در نزیس میم راجع به حجرات حافظه وی یا هم میموری سل صحبت می داشته باشیم که عبارت از حجرات هستند که در سیستم مافیاتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنن و هر وقت که این میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه حجرات حافظه بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتیبادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به آلرژی صحبت میکنیم که آلرژی چیست. حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم مافیاتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات مافیاتی هم آنتیبادی دفعتن بلند میره، یعنی سیستم مافیاتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام آلرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقع میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل الرژیک اختصاصی باشه، و وقتی که مواد مولد الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شوی، یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و با وجود میاد که شاگردان عزیز شما در محیطتان زیادتر کسار دیده باشین که با چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعضی کسا با مواد غذایی، بعضی کسا حتی بعضی کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عوامل الرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل الرژی چیز. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرده نباتی، گرد و غبار، دود و غیره می باشه، و به تعقیب حساسیت شاگردان عزیز آنتی بادی حجرت بدن رو وادار می سازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از تا هنوز معلوم نیست که چرا الرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن، مطالعات کردن، نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه. ولی زیادتر از والدین به کودکم انتقال میشه، چون که الرژی ممکن مفید هم باشه، زیرا افرازات باعث دورنمودن گرده نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه. و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملاحظه میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره می باشه. که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه شاگردان عزیز، که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم باید ما میرسه تو کارخانگی ترین، کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز، که سوالات فصل پنجم در کتاب هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیق این فصل پی ببرین. و کارخانگی دیگه تان پنج سوالی که ما براتون میتم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص می کند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع حجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزی تا، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تک.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420720008111.
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی، مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه مدگروال است، من خودم نظامی استم، فعلا رئیس شورای متقاعدین استم.
سنگر صاحب، میشه در مورد بکگراند تحصیلتان بگین که تا چه سطح تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
من خودم در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هلشندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بوده؟ تجربه هایی که برای دیگر آموزنده است، چی مواردی است که میتونین همراه شنونده شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیس، کلی خاطره تلخ است با خاطر از این که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ای تو خاطرات چیز ما نداریم که ای تو بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر از این در جنگ تیر شده، دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم. بالاخره آخر باز رفتم از شیندن به مزار تبدیل شدم، در اونجا در مدیریت تفتیش بودم. باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش، آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر سیب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر از کردم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه. هر امری که از طرف امر اجرا می شه او اجرا می کنم. بخاطر از این عسکری ما یک مطل داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر می کنه، اونو مو وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده اینمی. نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی که افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. به خاطر از اینکه خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از اینکه ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم. عمر ما کلی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام وای نمی چندی 13 پاچه ایشان برتان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم. دیگه ما باید کوشش میکردیم که این جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغانا را در بین خود انداختن، یک گروه یک دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر تربیت کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان داره. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یک کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی را برتان قصه بکنیم که بیخی والا اگر منان های ایچ کس بخوره، ولی نظامی میخور چاره نداشته. به پیسر برتان از کنم که نظامی همیشه تحت امر میباشه. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سرازی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلا کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، خودم موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از این که ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمی کنم، با ملت خیانت نمی کنم. اما تحلیفی که اجرا شده، ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم. زندگی فراکتبارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاوت برای ما پرداخت نشده. یعنی می زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با معاوث وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، می جیریانه گفتم که حالا ما پیشی کی بریم؟ ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبر صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگا و موتر و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم، امور تابامی لحظه نگاه کردیم، دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمیان اینمی صداقت ماست که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اونورا بفروشیم ولی زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خودم آدمی خدمتی که ما قدر کردیم، ما خودم پشیمان هستم به خاطر از اینکه با کی خدمت کردم، به خاطر چی. ما میگیم که ریسفید چه و آل سنی ما 68 سال هستم، دمی حالت هست باید ما اسوده می بودم به خاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبلکی این دو چندی از بیشه به خاطر از اینکه نظامی 24 ساعته خدمت شب و روز در خدمت می باشه. ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود، معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما به خاطر از این میگم که امی خدمت به خاطر کی کردیم و به خاطر چی.
سنگشت وطمان در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب، ما پیشتر عرض کردم که عمود تحریفی که از پانتون میبره برازی قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت، حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خود باید خراب نکنه، وطن را باید خود نفروشه، بیت المال سلاح و وسایل نظامی را باید نفروشه، محرمیت نظامی را باید حفظ بکنه. دیگه این می خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده بینجه.
سنگر صاحب، شما دورهای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم، اون از همون نظام به اون طرف، اون وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم می خورم همین کار ما نکردیم، بخاطر از این که نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده. اینمی که همین لباس نظامی که پلنگی است، ایمانه شیر داره، شیر چیست که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببر، خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب، با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن همونجا. حتی در مو وقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتم، در حالی که او شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد، دیگه نمیجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن، نی عربی شانده خواندن، ولی اینا درگر جندال و سر جندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن، حتی یک کیلو وزن هم برای ازی اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود، یا پاکول یا کدام تای دیگه، و پایین هم چپلی. اینمی جن پروپاشی شد، امی نظام و نظامی بودن ما ختم شد. امی جن
سنگر سیب، اماره این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته. این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست دخیل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از این که ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی بود. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد. هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید او برای خود کسب کنه. تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای او سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم. نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینجا کل اردو تنظیمی شد. حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد. هر کس که قماندان بود و نفرای خود در اردو جای بجای کردن، ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه. به دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن. برای ما دو هتل تعیین بود که به دریشی نظامی می آمدن، باید چای می دمو هتل می خوریم، به دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا میری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزن هم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این را از دست از این می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنصب می شید، بازی وزن برای سیمنصب می زد، سلامی می زد می رفت. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیه شده بودیم. سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میدن که سلا ناموس هست. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی، خود نظامی ها این کار نکردن. برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی، خود نظامی که عربی پانتون عربی شانزه خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته. اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکوت بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکوت استاد میشد. ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونم نظامی هایی که حربی شانزه، حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگ های تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگرسی به این مواردی که یاد کردیم، بحث از اینکه باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من بیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونمونجا نظام هم سعی بود، سلا و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس ده اونجا داشتن. خود ما پیشتر عرض کردم که کسی حربی شانزه حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحلیفی که اجرا کرد، اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر سیب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، به اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن از این باید 60 سال باشه، میاد خدمت از این 38 سال باشه. برای از این دولت تقاعد میده، تقاعد که داده شد می پول تقاعدی از این در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه. وقتی که آخر اول حمل شوه، سال نو میشه، حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که از ازی باید بر حالا باید ازی هر حکومتی که باشه ازی استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. ددان دروازه متقاعد موتر دولتی میه، اولاده ازی میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد از چی خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه ازی باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا، بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او را با قدرت میسازه، ولی با گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا را فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاش خورد خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جور بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد. هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه با مؤسسه معاشی که دولت برش تعیین کرده یاشه باطر به مو تنظیم میکنم، ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد سکوک مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شوه. قطع علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد در حکومت های سابقه، او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاعد کمی پول تقاعد به خاطر عزیز که این سفید شده این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، 5 وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر با دیگرها کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی آشه باتی سعی داریم، اینجا نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. بخاطر چی که برای ما امو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود او برای ما توضیح نشده. ما دیگه نالی پول از کجا کنم؟ خود مری سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال، آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر امی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین هم کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده، و به خاطر ازی که او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد بگیم، میگه ایده دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنیم که امیر سفیدای ما اکثریت یجا در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن زمین داشتن او را فروختن خوردن، ولی حالی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجدید پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجدید از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا، ولی با اساسی که 3-4 روز به اید مانده بود اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولادش خود بیاره، اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است، یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه از باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پول یک جور سپلاق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از چی رقم دفن میشه، این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فیران فلج هستند، این خانه افتیده، این امیال که خودم اگر میزنه، من خودم با مرض شکر گرفتار هستم، دو سپایم میلرده، ما پول تداوی رو من ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میموریم.
سنگر سیب بنوان یا آخرین پرسش پیامتان رو بگیم، یک پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریسفیدا اینمی کانسالایی که فعلا ریشاش دراز دراز است، را رفته نمیتونه، از آچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوق امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات از نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی از پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشد، با ما که در کدام نظام باید برای ما افتاده شد، در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی ما فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال 4 شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت، در این 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان من هست یک چروان، من هست یک فرد افغانی از این وطن که من تا تذکری افغانستان بجیب دارم، و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همین صدای ما متقاعدین ما ری سفیداره باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تا دیگه دارم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شوه که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیده، میگه بره شما را ماش نمیده، قرض نمیده، کدام دوست و آشنا و اندیواله که داشته باشیم اونم از پیش شما دست برداشتن، میگه که تو کجا میکنی که باز برای ما بیتی. دیگه بناهن اینمی صدای ریسفه داره امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشانه که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسید چسی چال 40 سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم، هر بیرقی که بالا شده نظامی برای سلامی زره، ما نمیگیم که کدام بیرق است، بخاطر از این که ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. اولی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم، میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس نیست، خاص فاطری شورا وظیفه شی نمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، یعنی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود به رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین، مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم، امی فرغان حتی 12 شب ما در قندار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق باید اونجا بریم، او از پیش ما عریضه گرفت، با 5-6 نفر ملاقات کردیم، 3,500 رو پا کرام همی دادم همینجا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم همینجا. دیگه ما این رو بگیم که ما آلی فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، آلی فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دست سوار داشتن. دیگه ما صرف پیشنهادم ایست که حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در این مداخله بکنه، ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تاواره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه، بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000-1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر سیب از حضورتان در برنامه.
دل کوهستانی بچه سمنگانی از فرات بستانی تو بچه پروانی من شرون نرگرهاری بچه کمداری اهل هر کجا که باشی بازم افغانی هستی خاطر برگشت بخانه و انتظار نشستی اهل هر کجا که باشی بازم افغانی هستی خاطر برگشت بخانه و انتظار نشستی وطن را ندارم یاد آن همه خاطرش توی چشمم میارم تو هم خو میدانم و یاد کشور هستی در تو بلای بجانم که منتظر نشستی یک روز از همه روزا همه مهم بخانم این تنها آرزوی من خود خدا میدانم اهل هر کجا که باشی بازم افغانی هستی خاطر برگشت بخانم و انتظار نشستی اهل هر کجا که باشی بازم افغانی هستی